خیلی سپاس و خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردین. حالا یکی دو تا از دوستان تو راهن و من ولی چون یه مقدارم زمان گذشت و ببخشید که داریم دیر شروع میکنیم، یه طبق معمول یه چکیده در واقع یه جورایی میشه گفت نگاه جامعه شناسی تاریخی به بحثمون داشته باشم. حالا بحثی که امروز قرار بکنیم، شاعری که قرار بحث کنیم در موردش آقای فریدون مشیری است و خیلی سرافرازیم که خدمت بابک خان فرزندشون هم هستیم امروز و افتخار دادیم واقعا تشریف آوردیم. خیلی خوشحالم که به احتمال زیاد این بحثی که من میخوام بکنم و شما خیلی میتونین اصلاح کنین یه جاییشو، چون یه تصویر از داخل هم دارین که من یه تصویر خیلی متنیه این چیزی که خدمتتون خواهم داد. بنابراین این چه که من خواهم گفت رو خیلی در واقع میشه گفت یه سیاه مشقی ببینید که امیدوارم با همت بابک عزیز دقیق‌تر و روشن‌تر بشه. یه زندگی نامه من اول خدمتتون بگم. من چیزی که میخوام بگم تقریبا با همون قاعده که هر دفعه صحبتشون میکنیم در واقع چهار بخش داره. یه زندگی نامه کوتاه میگم، یه متن شناسی میگم، یه تحلیل یه خورده نهادی میکنم از اتصالاتی که در واقع در سطح نهادی بوده و یه مدل سیستمی کوچیکی سعی میکنم درست کنم در این مورد که شعر فریدون مشیری تو چه بافتی شکل گرفت و تحول پیدا کرد و چرا این شکلی شد که الان هست و چرا این پذیرشی رو پیدا کرد که الان پیدا کرده. خب من اجازه بدین که با یه زندگی نامه شروع کنم. یه نکته رو خدمتتون میگم در مورد فریدون مشیری، خیلی متن هست، یعنی خیلی پایان نامه نوشته شده، خیلی متن داریم. من دوباره سرافرازی جدیدم هم به اطلاعتون برسونم، این کتابم که من قاف زدم الان بابک عزیز آورده بود، مجموعه اسناد من اینو در موردش خونده بودم، خود کتابو نداشتم، مثلا گردآوری خوبی از مجموعه اسناد و نوشتاراییه که در مورد هم در واقع اثر خود آقای مشیری هست. و حالا شما مثلا نورمگز رو بگردیم که در واقع مقالات رو اونجا به اشتراک میذارن، خیلی مقاله و پایان نامه خواهید دید در این مورد. منطقه واقعیت امر اینه که کار تحلیلی طبق معمول، چون کلن کم کار تحلیلی میشه، کار تحلیلی کم داریم. من 3-4 تا از کارهایی رو که شده یه مقدار پاتو کفش هنگامی عزیز و بقیه دوستان میکنم، یکی دو تا اشاره میکنم، بیشتر اونجایی که مربوط میشه به بحث در واقع بافت جامعه شناسی تاریخی سخنمون. یه چارچوب زمانی بدم خدمتتون. خاندان مشیری که در واقع فریدون مشیری در سال 1305 در 30 شهریور 1305 در ازداده میشه، یه خاندانی هن که اینا به لحاظ تباریخ یه شاخه مهمشون خراسانی هن اصلا و اینا دوره‌ای که نادرشاه در واقع داشته به سلطنت میرسیده کمک میدن به نادرشاه توی جنگاش، به همین خاطره که اصلا یه شاخه همین الان توی خراسان هم اصلا مشیر افشار یا مشیر افشاری بهشون میگن، یعنی کلمه مشیر از اینجا میاد، یعنی اتصالش با در واقع خاندان افشار. نادرشاه به قدرت که میرسه یه منطقه رو در اختیار این در واقع قوم میذاره، منطقه سرسیری بوده تو خود خراسان، اعتراض میکنن و دره رو در همدان در اختیارشون میذاره که پدر فریدون مشیری اصلا اونجا ساکن بوده ابتدای کار و یه قلعه بوده و دره مرادبیکی اگه من اشتباه نکنم دره مرادبیکی هست و قلعه هست و بله کلکشن خوشم و در واقع اونجا مستقر بودن اینها. پدر فریدون مشیری سال اواخر قرن 13 خورشیدی کوچ میکنه میاد به تهران و توی وزارت پست و تلگراف اون دوره که خیلی نوپا بوده هنوز، یعنی شغل چیز معمول مرس بوده، مثلا با کد مرس هنی پیغام میفرستادن و سال مثلا 1298 من اینا رو یه سری سنده اینا رو تک تک اشاره میکنم نکات دقیقش رو چون کمم این طرف اون طرف هست شاید براتون جالب باشه، حقوقش بوده 30 تومن ده، اون موقع حقوق بالاییه ولی و مرس من آره اون موقع خیلی حقوق بالایی بوده و تلگرافچی دربار بوده، یعنی 1298 هنوز دوره قاجاره دیگه و در تهران مستقره در اون زمان. 1305 که فریدون مشیری به دنیا میاد توی خیابون ایران زاده میشه و خیابون ایران همون خیابون عین‌الدوله قدیمه و باز برای اینکه فقط یه تصویری بگیرید از اینکه این محله‌ای که در واقع فریدون مشیری توش ساده میشه، در واقع دوره پهلوی اول و یه تکه‌ای از پهلوی دوم، این خیابون ایران یه خیابون نسبتاً فرهیخته نشینیه، یعنی مثلا استاد دانشگاه خیلی توش زندگی میکنه. من فقط یکی دو تا اسم بگم، مثلا احمد بهمنیار، مثلا سید کاظم عصار، مثلا خاندان شمسی، مثلا که میدونین دیگه شوشا از همه مشهورتره، منتها ناصر هم نقاش بوده، نصیر هم بوده، این خانواده فرهیخته بودن. آره دقیقاً کاظم عصار. بعد خیلی خیابون کلیدی. بعد جالبه مثلا ارتش خاتم هم اونجاست، بهازین هم اونجاست، یعنی خیابون خیلی جالب توجهی و آدم های مختلف، خیلی جبهه های مختلفی، صدر بلاغی هم اونجاست، یعنی آدم های خیلی متنوعی هم توی اون خیابون به دنیا میاده در 305. و توی یه خانواده ای که 3 برادر هم و 2 برادر دیگر هم داره فریدون مشیری، و از کودکی خیلی شیفته شعره و خیلی شیفته شعر خیلی حفظه، یعنی سال چهارم دبستان موقعی که میگن انشا بنویس، منظوم انشاش رو میگه و خیلی در واقع خانوادهش، پدر و مادرش هم اهل شعر و ادب هستن، خانواده فرهیخته ای هستن. کلن اسامی که نام میبره توی مصاحبه ای، یعنی مثلا ازش میپرسن تو چه شعرهایی میخوندی، حافظ، سعدی، فردوسی، و بعد جالبه مثلا عارف و ایرج هم هست، یعنی اون جریانی که شعر کلاسیک میاد نوام میشه توی خانواده اینا بوده و حجم زیادی شعر حفظه و تا آخر عمرش فریدون مشیری باش صحبت میکنن شعر میگه، لابلای شعر دیگران رو خیلی خوب حفظ بوده. و این نقطه مهمیه، یعنی بعدن که در مورد زبانش فکر میکنم هنگامه عزیز میخواد صحبت کنه، این که اندوخته این شکلی وجود داشته معنی داره. مثلا 1313 به خاطر ماموریت پدرش میرن به مشهد و خب 1313 8 سالشه دیگه، یعنی کودک نیست. بعد 1320 برمیگردن به تهران و اولین شعراش سال 1320 میگه، دقیق دارین که 15 سالشه در این مقطع تاریخی. 1320 که وارد تهران میشه، حالا کی موقعی که متفقین اومدن ایرانو گرفتن دیگه، یعنی دوره جنگ دوم جهانیه، و وارد دارالفنون میشه، دبیرستان ادیب. اینا حالا من الان وارد بحثش نمیشم، منتها توی این مقطع یعنی سال 1320-21 ده هم دارالفنون هم دبیرستان ادیب آدمای خیلی جالبی هستن، یعنی ابتدای دهه 20 اینجا یه جوری مثل لونه زنبوره، خیلی از این آدمایی که بعداً مهم و تعیین کنندن میبینتشون اونجا، حالا یا همکلاسن یا سال پایین بالایی هن. و سال 1123 وارد خدمت اداره پست و تلگراف میشه، یه زندگی خیلی آرام معقول سالمی داره فریدون مشیری و بنابراین خیلی سخته در موردش حرف زدن. اگه خاطرتون باشه من یکم تخصصم اینه که بگم آها این فلانی با فلانی دعوا شد، اینا مال دو تا حزب متفاوت بودن، اصلا هیچ نکته هیجان انگیزی نداره، من شرمندم باباشم، ولی هر چی ما گشتیم ببینیم یه چیز اتفاق جنایی مثلا این وسط افتاده باشه، نیفتاده. یعنی آدم خیلی عاقل، خیلی محبوب، خیلی ملایم، معتدلی بوده، میره توی یعنی مثلا زندگی شوردشو بگم شما متوجه میشین، دقت داشته باشین شاعرای این دوره معمولا هی شغل عوض میکنن، اصلا یه ویژگیشونه، آدم حسابیاشون که وضعیت خوبی دارن که مثلا نادرپور سایه است، اینا هم یادم شغل عوض میکنن. فکر کنم همین یه نفره که میره توی اداره اونجا بازنشسته میشه، خیلی منطقی. و توللی هم اینطوره، مثلا توللی هم خب فراری میشه، در به در میشه، اینا تو اون سازمانه ولی خیلی جای چیزی نداره، خیلی هیجان انگیز تر. آره خیلی هیجان انگیز، خونه شو حمله میکنن، یعنی خیلی چیزه، خونه تون حمله نکردن فکر کنم، یعنی آره والا جرات من نمی کنم جلو بابک خواستی خودتون بگیر اون رو، ولی توی چیز نه، ولی اونم واقعا خیلی ملایم بوده ظاهرن، یعنی اونم خیلی خانواده دوست و اینا بوده. حالا بذاریم میرسم بهش. سال 23 در واقع مادرش فوت میکنه، خیلی خانوادگی هن اینا، یعنی هم به خانواده والدینش خیلی متصله، مثلا تو اداره پست و تلگراف که میره پدرش اونجا میبرتش و پشتیبانی میکنه ازش، هم به خانواده والدین خیلی متصل، هم به خانواده در واقع نسل بعدش، یعنی خیلی ارتباط خوبی با زنش داره، اتفاقا با بچه‌هاش خیلی خانواده منسجم میان. و خب توی اون دوران خانواده شاعران این شکلی نیستن معمولا، تقریبا استثنایی توی اون دوران، مگه مثلا خانواده قدیمی ها، مثلا بهار اینطوریه، خانلری اینطوریه، منتها خانواده قدیمی معمولا این شکلی هست. توی شاعران نو کمیابه، حالا یه مواردی داره که توی شعر نو اصلا تقریبا استثنائیه. منتها زندگی نامش رو بخوام براتون بگم، وارد وزارت پست و تلگرام میشه که در واقع پدرش ابراهیم بوده اسمش، پدرش در واقع ابراهیم مشیری وارد اونجا میکنه، 33 سال اونجا خدمت میکنه، سال 57 بازنشسته میشه دم انقلاب. البته این وسط این اداره پست و تلگراف تغییر میکنه، میشه شرکت مخابرات و بازنشستگیش از شرکت مخابرات. سال 50 که این تحول رخ میده او دیگه کارمند شرکت مخابرات محسوب میشه، یعنی زندگی شغلی خیلی ساده مشخص پیوسته ای داره. وارد دانشگاه تهران میشه، ادبیات میخونه در همون موقعی که شاغله، ولی رها میکنه به خاطر شغلش. سال 32 اولین شعراش منتشر میشه، دی سال 32 اولین شعرش رو تو مجله سخن، اولین شعرش که مطرح میشه تو مجله سخن با پشتیبانی ناتل خانلری منتشر میشه. سال 34 اولین مجموع شعرش منتشر میشه به نام تشنه طوفان، که جالبه که دو نفر برای این مقدمه می‌نویسن، یک علی دشتی که اینجا همه فک فامیلن، امیرحسین الان به اون نمایندگی ازشون هست، و من نمیدونم چرا فامیل ما اینجا نیستن، احساس کمبود میکنم، آره نمیدونم یه صحبتی باید با خانواده بکنم. منتها علی دشتی دایی شما در واقع مقدمه مینویسه، و شهریار، و جالبه که شهریار ندیده بوده فریدون مشیری، ولی شعراشو خونده بوده و بر مبنای همون مینویسه. تشنه طوفان حالا هنگامی عزیز خواهد گفت که خب بعدن موقعی که باش مصاحبه میکنن میگن نظرت چیه، معمولا شاعرای نو شعر دیوانه اولشون رو نقد میکنن، میگن خوب نیست و اینا، میگه نه خیلی عالیه، هم قافیه داره، هم وزن داره، هم معنا داره. و اینو دقیقا آخر عمرش باش مصاحبه میکنن اینو میگه، و من خیلی باش موافقم، یعنی این عناصر توی شعرش خیلی هست. در همین سال 34 کم کم وارد فضای ادبی اون دوره میشه. سال 33 سال 34 وارد حلقه دوستی میشه که یه شاخه سازمانی حزبی داره که حزب توده است. منتها خود فریدون مشیری وارد این نمیشه، ولی دوستانی داشته اونجا. مهمترین آدم هم اینجا سایه است. این سایه در واقع وزن ادبی اونجا، و مهمترین آدم سازماندهندهش خب کیوانه دیگه. مرتضی کیوانه. منتها مرتضی کیوان حزبی خیلی و خیلی ارتباطی با فریدون مشیری نداره، ولی سایه داره در واقع. ببین خرداد سال 1330 این محفلی که سایه توشه، مرتضی کیوان توشه، اینا متصل میشه به اینا. منتهی 1330 که متصل میشه شاعر نامداری هنو نیست، یعنی دیوانش. ببین توللی جزو در واقع دوستانش بوده، تو این حلقه نیست، نه توللی جزو گروه شیرازی هست، یعنی اون حلقه‌ای هم که از شیراز اومدن، و اینا اتفاقا خیلی دشمنی دارن با سایه و این داره دسته مرتضی کیوان. دقیقاً اصلا اونو داره میگه، دقیقاً اونو داره میگه. آره آره ببین این جالبه، اگه من اشتباه نکنم مصاحبه مال سال 1179، چند ماه پیش از فوت فریدون مشیری، و اونجا اینو میگه، یعنی این خیلی مهمه که جنبندی نهاییش یه چنین جمله است. من فکر می‌کنم ارجاع به اونه، دقیقاً با همون ترتیبم هم میگه. بعد 1135 گناه دریا رو منتشر میکنه، سال 37 نایافته رو منتشر میکنه، همون سال 33 که در واقع سالیه که دیگه مطرح میشه و مشهور میشه، و از یه سال قبلش تو مجلات داره شعرش منتشر میشه، توی مجله روشنفکر میشه مدیر صفحه شعر. مجله روشنفکر مجله مهمی بوده اون دوران، یه گرایش چپم داره ولی حزبی نیست خیلی، و خیلی توی حالا مجله روشنفکر هست رایگانش، رو نت هم میتونیم پیدا کنیم. هی در داری چیز رو روشنفکر رو یه نگاهی بنداز، اگه هست رو کتابخونه بذار، چون خیلی مجله مهمیه تو اون دوران، در واقع نه به اندازه سخن، ولی یکی از مجلات مهم جریان در واقع چپ علاقمندان به چپ و شعر نو مجله مهمشون روشن فکره و یه شبکه‌ای درست میکنه فریدون مشیری که آدمایی که تو این شبکه‌ن مسئولای صفحه شعر مجلات مهمن، مثلا سفید و سیاه تهران مصور، مثلا جلو تهران مصور سیمین بهبهانیه و اینا همه با هم دیگه دوستن و اینا یه شبکه‌ن، یه گروهن که یه جورای سلیقه ادبی شاعران نوپرداز رو اینا تعیین میکنن، همونطوری که شاعرانی یه مقدار نو کلاسیکی رو مجله سخن و ناتل خانلری و اینها تعیین میکنن و اینا جالب رو با هم دیگه دوستن، یعنی تو محفل هم دیگه میرن و یه رابطه نزدیکی هم دارن. سال 1339 کوچه رو میگه، شعر کوچه مشهور، اولین بارم تو همون مجله روشنفکر چاپ میشه که خب خیلی گل میکنه و فکر میکنم همه تقریبا حفظن شعر رو، خیلی شعر تاثیرگذار خوبی است. 1340 مجموعه ابر منتشر میکنه. بین 1340 تا 1350 یعنی دهه 40 که دهه مهمیه توی شعر نو، 4 مجموعه منتشر میکنه و حالا من فقط اسماشو بگم: 45 ابر و کوچه، 47 بهار را باور کن، 47 پرواز با خورشید، 49 برگزیده اشعار. تقریبا 2 سال یه بار یه کتاب منتشر میکنه و تثبیت میشه جاش به عنوان آدمی که شاعر نوپرداز محبوبه، خیلی شناخته شده است. از خاموشی رو سال 56 منتشر میکنه، دوباره یه گزینه اشعاری سال 64 بعد انقلاب در میاد. 65 مروارید مهر رو منتشر میکنه که اون دوستانی که سرود مهر یه متن پارسی خوندن، این عنوان مروارید مهر یه عنوان خیلی جالب تاریخی است، نمیدونم چقدر میدونسته اون رو، چون در اون تاریخ هنوز مهرداد بهار نوشته این متنش در مورد مروارید مهر، ولی احتمالاً چون اشاره کرده بشه احتمالاً شاید حرفی زده این طرف اون طرف، ولی جالبه این سال ناخودآگاه جمعی. آره، سال 67 آهباران، سال 69 سه دفتر، سال 71 از دیار آشتی، سال 72 با 5 سخن سرا که خیلی متن مهمی است، یه اشاره بهش خواهم کرد. در فاصله 74 تا 84 10 سال 5 تا شعر دفتر دیگه منتشر میکنه. حالا اسمش هم بخوایم بدونین: لحظه ها و احساس در 74، 78 آواز آن پرنده غمگین، 79 تا صبح تابناک اهورایی، 84 نوای هماهنگ باران و 84 از دریچه ماه. و من فقط این چیز رو برای این میگم که خیلی فعاله و خیلی حجم تولیداتش زیاده، حدودا 2 سال یه بار میانگین بگیرین کتابی منتشر میکنه. از سال در واقع 56-57 که انقلاب میشه فضای جامعه تغییر میکنه طبیعتاً دیگه. از ابتدای دهه 50 فریدون مشیری یه نقش سازمانی تو فرهنگم داره علاوه بر مجلات، یعنی سال 1350 رادیو که گفتی همراه با اماد، همراه با سیمین بهبهانی میره تو شورای موسیقی رادیو که سایم هست و رئیس اون بخش برای مدتی، مثلا گلهای تازه رو اینجا هم توی رادیو اجرا میکنن و خب خیلی تأثیر گذاره. اصلا این آدم ها اولا آدم های هر کدومشون استخونداری هست و شاعرهای خوبی هست، سیمین، اماد، اینا همه آدم های مطرحی هست و شعرهای مهمی هست با سلیقه ادبی جدید به نظر من سالمی رو توی رادیو ترویج میکنن. خود سایم این چنینه، یعنی سایم با اینکه اتصالات حزبی داره که ممکن جای بحث باشه ولی به لحاظ سلیقه ادبی آدم سالمی است. سال 72 در واقع، حالا اینو که من گفتم 72 تا 74 رو، سال 77 میره به خارج، دعوتش میکنن میره به خارج، میره آلمان و میره آمریکا، خیلی استقبال میشه ازش. به طور متوسط مثلا 4 شهر توی آلمان میره، تو هر شهری حدود 400 نفر میان توی جلسه شعرخوانیش، خیلی استقبال غیر عادیه. اگه آمار بقیه نشسته اون دوره رو ببینیم، مثلا دانشگاه برکلی که خیلی سر و صدا کرد، 400 نمیدونم کی بود اینجا، بودیم آرزو اونجا نبودید، نمیدونم تعداد کی داره در مورد برکلی شاملو، کاش که چیز بود، کاش که دایی تو بود، آره چون اون سازمانده کرده بود، آره نمیدونم بودین؟ نه یادتون نیست.
بوستون دیدین که واقعا 100 نفر،
آره جمعیت برکلی هم فکر کنم کم بود، جمعیت برکلی فیلمش رو من دیدم ولی بر نمیگرده رو جمعیت، فکر کنم جمعیت کم، یعنی مثلا 400 نفر یهو برن تو هر شهر، 400 نفر عدد بزرگی، بعد تو آلمان به خصوص. تو آمریکا هم همچنین خیلی استقبال میشه، تو برکلی و نیوجرسی در واقع میره، 78 دوباره میره سوئد، شهرخانی میکنه، بازم همینطوری استقبال چشمگیری. سوم آبان سال 1179 در میگذره فریدون مشیری، یعنی در واقع 74 سال عمر میکنه. تو این 74 سال حجم نسبتاً چشمگیری و شمار چشمگیری دفتر شعر منتشر میکنه. در مورد این چیزشه، این در مورد در واقع زندگی نامش و آثارش بود. تا اینجای کار آثارش از همون ابتدا که منتشر میشه به صورت ترانه در میاد و یکی از نقدایی که در واقع اونا که بهش حمله میکردن میگفتن نه تصنیف براست، شعر نمیگه، تصنیفه اینا. حالا در حالی که خب شاعران مهممون معمولا تصنیف هم میگفتن، بهار دیگه از همه مشهور سرشه دیگه. منتها یه مروری من فقط بکنم برای اینکه ببینید آدمایی که شعرش رو به ترانه تبدیل کرده، مثلا علیرضا افتخاری پاییزش رو، فرهاد فخردینی چندین اثرش رو، مثلا سرود بهار، بهارم دخترم که برای دخترش در واقع برای خواهر شما گفته، آخرین جوره اینجا هم تعداد زیادی رو فخردینی، روح الله خالقی. ببین خیلی جالبه، آدم ها خیلی آدم متنوعی، یعنی مثلا روح الله خالقی هم توشه، محمد سریر هم توشه، مثلا کهکشان نصرالله معین هم چیز میکنه، داریوش هم خونده، یعنی خیلی دامنی آدم ها، شجریان هم خونده، آره سهیل نفیسی خونده، آزاده عظیمی خونده، خیلی آدم های خیلی متنوعی شعراش رو خوندن و خب توی رادیو هم بوده. یعنی نکته ای که هست اینه که یکی از محکمترین اتصالای بین شعر و ترانه رو توی نوپردازا توی فریدون مشیری میبینیم، با توجه به این که سایه هم که چنین اتصالی داره، معمولا شعرهای کلاسیکش خونده میشه سایه، منتها فریدون مشیری شعرهای نوش خونده میشه و این نقطه اتصال مهمی است. خب خودش خب سال 1333 ازدواج میکنه با خانم اقبال اخوان، دو فرزند پیدا میکنه، بابک عزیز که ما افتخار دادیم در خدمتش هستیم، و بهار، هر دو هم معمار هستن. حالا دیگه بقیه رو سر رشته سخن فکر کنم من داد دادم به بابک گرامی. در مورد شخصیتش من اینا رو البته جسارت میکنم، متنی دارم میگم، حتما منو تصدیق خواهم کرد. یه گرایش به تصوف داره، یه علاقه به تصوف داره، مثلا صد ماجرای ابو سعید ابوالخیر رو جمع میکنه، یک سو نگریستن و یک سان نگریستن، اوایل دهه 40 منتشر میکنه که جواد نوربخش مقدمه میمیسه روش، یعنی اتصال اصلا به جریان تصوف داره، خیلی خوشخطه، تقریبا متخصص موسیقیه، یعنی مثلا میشنیده دستگاه موسیقی و گوشه ها و اینا رو خیلی دقیق میگفته، خیلی آدم ملایم مهربونیه. و اینم بگم توی شاعران نو ما یه خلق و خوی معمولا یه چیز هنجاری میداریم، مثلا معمولا آلودگی هایی به مواد مخدر دارن، معمولا خانواده هایی اصلا پاشیده دارن، معمولا خیلی پرخاشگرن، معمولا اینجوری هم، همشون نه، ولی یه نمونه استثنایی خیلی تیز که داریم، دو تا بگیم استثنا خیلی روشن داریم، یکی سهراب، یکی فریدون مشیریه، که خلق و خوشون خیلی فرق میکنه با این هنجار اون دوران و به همین خاطر خیلی محبوبه تقریبا، یعنی هر متنی شما میخونین میگم این چیزایی که برای مورخ شعر جالبه، که مثلا دعوایی که آدم با هم داره، مثلا نقدش میکردن، حمله بهش میکردن، از معمولا جواب نمیداده، از جایی که دعواش میشه میاد بیرون، معمولا خیلی با نمیسته دعوا کنه با دیگران و این چیزه، مثلا از مجلس سفید و سیاه با درگیری خورده میاد بیرون. اتصالش با آدم ها جالبه، اینا بنابراین یه چارچوبی بود دیگه که من خدمتون گفتم. خب این که بر شعر نو مسلطه و بر موسیقی کلاسیک ایران مسلطه و خیلی مسلطه ظاهرن، خیلی مهمه توی شکل شعرش. من یه سری دادم بدم خدمتون، داده هایی که تک اطلاعی ولی شاید جالب باشه، داده های تاریخی یه مقدار. ببین سال گفتم رفت آلمان، سال 76 15 شهریور 76 میره فرانکفورت سخنرانی میکنه. کی میاد مقدمه رو میگه، یعنی میاد معرفیش میکنه؟ ای گفتین جالبه که خسرو ناقد، خسرو ناقد جالب. یعنی ببین اتصالاش به جریان های خیلی متنوعه، حالا سیاسی و فکری و اینا، خیلی به طیف خیلی متنوعی درگیره. سال یعنی عددم بهتون بدم، سال 78 دو سال بعد توی پارک نیاوران یه بزرگداشتی براش میگیرن، انتشارات سخن براش میگیره، خیلی مهاجرانی حمایت میکنه ازش، اینا دور خاتمیه دیگه. خب بیشتر 1000 نفر آدم میرن، تقریبا بزرگترین حجمی بخوایم بگیرین، بزرگترین بزرگداشتی که برای شاعر جدید میگیرن و خب خیلی برنامه خوبیه. توی برنامه‌های دیگر هم بوده، ولی جالبه که تو برنامه‌های دیگه خیلی بی سر و صدا است. مثلا شب شعر گوته بوده، شب ششم شبای شعر گوته مشیریه و با و جالبه بقیه خیلی مشهور نیستن. ششم نه.
شما از دو سال قبل من اونجا بودم،
آها ششم زودتر بود. با کسرایی بودن، آره اون روزی که با کسرایی بودن مطابق به وسط هاست، کسرایی وسط ها هفت زن، یعنی میگی اول تره یا آخر؟ آره که رئیس چیز اومد اونجا، همون روزه دقیقا. دقیقا میتونی بگی چه روزه دیگه؟
ولی زودتره با فکر من چون دل خواست سبیر حکومت اکسولامر نشون داد که شما اومدنی اونجا شعر بکنید، نه اومدنی هر طور شعر بکنید. آقای کسرایی هم بلا خواست این برم باشه میکنم آقای مشکلی شما بفرمایید.
آره
و این کار خیلی در از برم کار واقعا ناجوان مردم
دقیقا
و بعد جمعیت با میشن و میرن و سلطانی چیز میاد سهی سلطان بود میاد
دقیقا روز شهر اتمام هست آره شاید من شو من خوندم اینو دیگه تو گزارش شبای گوته
خیلی زود
تصمیم. ببین روزی که میخونن یعنی شعر رو میخونه فرداش این اتفاق میفته دیگه، اون روزه خیلی اوایل نیست. حالا من یادم نیست پس پس میکنم. آره آره اونو ببینی. آره
نه
کسرایی
همه رو جمع میکنیم میگه کجا میبینیم بیس
سریال چه معنی میه؟ همه نیستن و به خاطر احترام اون برمیگرد، جمعیت میاد طرف کنه مجلسه، از میان همه تو میشینن، حالا آقای مشیری هم رو تو بعد شعر بخونه آخری شب که میشه رو برشون میشه. اینا حالا خیلی نقطه خوبی بود اینکه الان رفتیم، من اجازه بدین خارج شم از این یه تحلیل اینجا بکنیم. با وجود اینکه خیلی آدم مهربون ملایمی بوده، منتها گروه بندی داشتن و درگیری داشتن این گروه ها با هم دیگه. من دو تا چیز رو خدمتتون بگم. ببینین همونطور که گفتم در دهه 40 از دهه 30 کم کم صفحه شعر روزنامه ها مهم میشه، مجله های مهم میشه، قبلش اینقدر مهم نبوده. قبلش معمولا مجلاتی که جنبه ادبی داشتن اون کسی که داشته در می آورده خودش ادیب بوده و اینور اونورش میذاره، مثلا بهار در میاره، عباس خلیلی در میاره، نه همه خودشون هم دست تو ادب دارن و بسته به موضوع شعر این طرف اون طرف مجله شما میبینید. اینکه این اشعار جمع بشه بشه صفحه شعر، این دهه 30ه و وقت داشتن صفحه شعر یعنی مدیر صفحه شعر یه دفعه مهم میشه. یکی از اولیناش که آدم مهمیه همونطور که گفتم مجله روشنفکر سال 33 این اتفاق میفته، فریدون مشیری است. بعد این الگو تکثیر میشه، من فکر میکنم نقش داشته خود فریدون مشیری، فکر میکنم نقش داشته در این مورد. فریدون مشیری توی محافل ادبی خیلی نمیرفته، یه خاطرم تعریف میکنه یه جا میگه ما رفتیم چیز محفل انجمن دانشوران، که انجمن دانشوران اتفاقا همین عباس خلیلی و خانومش و سیمین دخترشون و سیمین بهوانی اینا مثلا اونجا بودن، ولی خوشش نیومد. مثلا این مجلس 50 60 نفر است، اتفاقا شاعرای خوبی هم توش بودن، مثلا به نظرش تکراری نیومد و گفت دیگه نرفتم و خوشم نیومد. مثلا این محافل ادبی اتصال خیلی روشنی دارن به مدیران صفحه های مجلات، یعنی مثلا سخن خودش محفل ادبی داره که یه مجله ای هستن در این مورد. خیلی از این مدیران مجله ها تو سخن اولین بار شعراشون رو چاپ میکنن، اونجا مشهور میشن، میرن. خود سیمین بهبهانی مثلا نمونش. یه آدم دیگه هم که یه همچین موقعیتی داره ولی حالا ذهنیتش فرق میکنه، فریدون کاره. فریدون کار هم تو همین دوره یه همچین نقشی تقریبا داره. خاطرات رو اگر شما ببینین، خب اینا خاطراتشون نوشتن، یعنی مثلا از سپانلو بگیرین تا خیلی از اینا خاطراتشون نوشتن. و یه چیز جالبی که من از این خاطرات درآوردم اینه که رقابت شدیدی بوده بر سر گرفتن صفحه شعر مجلات مهم، و مجلات مهم تا انقلاب اسلامی دست این دار و دسته فریدون مشیری بوده، و آدمان والا به نظر من الان این داوری شخصی، ولی آدم آدم های حسابی هن همشون، یعنی شاعرهای قوی خوبی هن، انتخاب شعری هم که میکنن خوبه. یعنی مثلا جالبه توی همون مجله روشنفکر، برای این میگم جای تحلیل داره شعرهایی که توش انتخاب میشه، مثلا تو مجله روشنفکر از لطفعلی صورتگر من شعر دیدم که فریدون مشیری انتخاب کرده شعر رو، بعد شعر نو هم نیمایی هم مثلا انتخاب میده، یعنی کاری نداشته اصلا کیفیت شعر رو نگاه میکرد. سیمین بهبانی هم تقریبا همین جوریه، فریدون کاری خود حزبیه، یه خود سلیقه خودش رو فقط چیز داره، منتها اینا دامنه بیشتری بداره. یه گروهی مقابل اینان که این گروه در واقع دار و دسته اصلش دار و دسته جلال احمده، یعنی چیز فکری اولیهشون اوست، منتها بعدن میشن دار و دسته شاملو، یعنی یه انشعاب به چپی دارن که اینا مثلا یدالله رویایی، محمد علی سپانلوه، شاملوه، اسماعیل نوری علاست که خب فامیلن با سپانلو و یه گروه این شکلی هم. یه چیز خیلی جالبی که من در بردم براهنی، رضا براهنی، یه چیز اینا مقابل همن، اینا دوتا گروه هم مقابل همن. مثلا یه چیز جالبی که من در بردم اینه که سخنرانی میذاشتن و شعرخانی میذاشتن و معمولا اونایی که مطرح بودن تا آخر دهه 50 تقریبا اینا همه دار و دسته مشیری و دار و دسته نوکلاسیکا بودن، آخرش سایه بوده، مشیری بوده، مثلا چپایی هم که توشون بودن مثلا نادر نادرپور این تیپی هم. بعد اون یکی گروه مقابل که جلال آل احمد گزارش جالبی ازش داریم، میرفتن به هم میزدن جلسات اینا رو. یکی دوتا گزارششو براتون بگم. شب شعر میذارن در انجمن ایران آمریکا، همینجا که الان کانون پرورش فکریه، جلو سینما آزادی، و شب شعر میذارن، قرار نادرپور و سایه و کسرایی و فریدون مشیری برن شعر بخونن، چهار نفر. جلال آل احمد جمع میکنه، این خود سپانلو نوشته، بعد جالبه شما میخونین متوجه میشین جلال آل احمد یه دار و دسته جوون داشته که سپانلو بوده، رویایی بوده، خانوماشون بودن و اینا میرفتن به هم میریختن، میگه بریم به هم بریزین اونجا رو، رضا براهنی بوده، اینا تیم ضربت مثلا این چیز بوده، میگه بریم اونجا رو به هم بریزین، توشون هم مثلا که اصلا تونتر براهنی بوده، میرن اونجا. بعد براهنی جالبه که هر جا میرفته میخواسته خودش رو جا کنه یه جوری، و اونجا میرن اینا شلوغ میکنن، شما بورژواین، نمیدونم آقای کسرایی شما برای چی بغل دست این، نمیدونم بورژوا منظورش مشیری بوده، مثلا رمانتیکای بورژوا نشستین و چیزم بوده اونجا دیگه، نادرپور هم بوده که خب جدا شده بوده از تو دو، اینه یه درگیری سیاسی هم بوده. بعد اونجا براهنی که قرار بوده این حرفا رو تشدید کنه، میگه اصلا چرا منو دعوت نکردین، موضوع خب یه موقع تغییر میکنه، یعنی موضوع میره روی این که آره مثلا شخصی انگار ماجرا و ناموفق خلاصه پیش میره. منتها اینا بالاخره میخوام بهتون بگم درگیری های جمعی و سازمانی داشتن، خیلی فکر نکنید بدون چیز بوده، بدون تنش بوده، خودش آدم بی‌حاشیه‌ای بوده، ولی گروه هایی داشتن و درگیری هایی داشتن. یه چیز جالب دیگه این که خیلی در واقع خود فریدون مشیری خیلی مؤثر روی شاعران معاصرش و شاعرهای جوان‌تر از خودش. من مثلا چند تا مثال بزنم، مثلا پرویز خائفی رو اصلا این معرفی میکنه، یه متنی هم داره در موردش، آتشی رو، منوشهر آتشی رو این مطرح میکنه، اینا خیلی هاشون تو مجله روشنفکر اولین بار منتشر میکنن. نیستانی رو این معرفی میکنه، فروغ و جالبه توی مطرح شدن فروغ خیلی مؤثره و خیلی از اینا خیلی در واقع ادای دین میکنن بعدن بهش، خیلی میگن این رو جاهای مختلف. بعضی هاشون به نظر نمک نشناسی میکنن، حالا مرحوم فوت کرده آقای آتشی، ولی خب خیلی یه زمانی حمله میکنه بهش دیگه، ولی خب تو مجله روشنفکر و در واقع زیر دست او اولین بار مطرح شد. منتها خب این زمینه رو هم داشته باشین. یه چیز جالب دیگه بهتون بگم، مثلا عماد خراسانی رو اسم عماد و مشیری میذاره رو، یعنی تخلص خیلی ها رو پیشنهاد میده بهشون، اینم نکته جالبی است. مثلا یه آدم بالاخره اینطوری بگم، یه جاهایی شما میبینین این آدم هست و جالبه که حضورش رو میبینین. یه مثال همینطوری هم بزنم، سال 1338 شما عکسایی که از نیما دیدین خیلی هاش مال سال 38ه، آخر عمر نیماست، که کیومرث درنبخش میره خونه شون عکس میگیره دیگه. مثلا احتمالا اینو ندونین که کیومرث درنبخش یه معرف داره با اون میره خونه نیما و فریدون مشیری اون یه نفر، و سال 38ه، سال 38 فریدون مشیری 23 سالشه، جوان نیست. و خب جالبه مثلا این اون موقع البته جا افتاده است، یعنی مجله روشنفکر دستش رو یادمه مطرحیه، ولی جالبه که ببخشید میگم 33 سالش جوانه و جالبه اینا. دیگه براتون بگم یکی دوتا نکتم در مورد شعرش بگم و ببندم، بحث زیادی هم حرف زدم ببخشید منو. بذار یه لحظه من ببینم چیز جان انداخته باشم از این نکات بامزه در موردش که نه بذار بقیهش رو بعدن چیز میکنیم. من فقط دو تا نکته در مورد شعرش هم بگم که مقدمه در واقع برای سخن انگامی عزیز که به او بسپارم بحث رو. اونایی که نقد میکنن، حمله میکنن به مشیری در زمانه خودش، مثل شمس لنگرودی تو اون کتاب تاریخ شعر معاصر که نوشته، اینا خیلی تاکید دارن که رومانتیسم عاشقانه است، سبک فریدون مشیری رومانتیسم عاشقانه است که اون موقع تو اون دوران یعنی انقلابی نیست، یعنی متعهد نیست، یعنی چی اصلا؟ چرا مثلا این آدم چرا جسارت نمیکنه، چرا نمیره به جنگ با استبداد؟ یه تصویر اینطوری توش هست و بهش حمله میکردن، منظم مورد حمله بوده. میگه خاطره شخصی هم من بهتون بگم، من سال 71 رفتم دانشگاه، سر کلاس دیدم یه نفر یه کتابی رو خیلی بسته‌بندی شده یواشکی داد به یکی دیگه از بچه‌ها و شعر نو بود. بعد من گفتم چیه ببینم، بابا صداش در نیار اینا. فریدون مشیری گزینه اشعار فریدون مشیری تازه در اومده بود، اون فکر میکنم همون چیز مروارید بود، اولین چاپ مروارید که گزینه اشعار در. بعد اون حالا چرا قایمش کردی اینقدر؟ اون بچه ها بفهمن بده. بعد اون بچه هایی که میگفت خب برای بچه های چپ دانشگاه بودن که خیلی سال 71 هم بود، یعنی همون نسل قدیم ادامه پیدا کرده بود، خیلی مثلا قایمکی میخوندن، به نظرشون میمد بعد اینو بخونن جلوی این مثلا مبارزان و اینا خیلی بده. فضای خب دوره جنگ و اون موقع هم بود دیگه، سال 71 این حمله ها بوده در موردش و در دهه 40 شروع میشه این درگیری ها. و خب اون موجی که اینو شروع میکنه همون موج گروه شاملو هست، واقعیتش اینه که همون گروه هست. خب بعضیشون اصلا توهین ها میزنن، حرفایی که میزنن. من یکی دوتا فقط پژوهش هایی که در مورد شده رو یه اشاره کنم. احمد کریمی حکا که متنی داره و یه مقاله‌ای داره نسبتاً هم خوب اومده تحلیل کرد، مقایسه کرده کار شاملو و فریدون مشیری رو، و جالبه اونجا یه چیزی که میگه سه تا رکن داره. من فکر می‌کنم درسته حرفش، موافقم با این حرفش. میگه ببین سه تا عنصر اصلی داره، سه تا یا چهار تا عنصر اصلی داره شعرش: میهن‌دوستیه، انسان‌دوستیه و اندرزه. کریمی حکا که اینو میگه. مثلا یه مقاله دیگری که در موردش هست، چند تا مقاله داریم، یه مقاله دیگه میگه که شخصیت‌های ملیه، عواطفش در مورد امور ملیه و زبان فارسی و فرهنگ ایرانیه، زندگی مردمه که یه خود گرایش چپ توش هست، این جنبه شعر اجتماعی پیدا میکنه، و جلوی که در مورد محیط زیست هم خیلی شعر داره و تقریبا اولین شاعر نوعی که در این مورد اینقدر حرف میزنه. در مورد مضمون اگه بخوایم رده بندی کنیم، به نظر من این ارکانی که الان حرفش رو زدیم اینا ارکان مهمی هن، منتها این ارکان جالبه که اینقدرم که ما فکر میکنیم مدرن نیستن. مثلا بین شاعرهای نو فقط فریدون مشیریه که ادامه سبک اندرز شعر کلاسیک فارسی رو داره و اتفاقا موفقه، به همین خاطر خیلی از این شعرهاش رو حفظن مردم. و خب یکی از ارکان شعر اصولا اندرزه، یعنی یه حالا من وارد بحثش الان نشم، توی گفتگو شاید واردش بشیم، که یه اتفاق خیلی مهم که میفته اینه که در شعر نو، یعنی شعر مدرن فارسی، اندرزگویی که گفتار یک نفر با یک نفره به شعار سیاسی تحول پیدا میکنه، که فرمان یک نهاد به یک نفره، یعنی یه تحول ساختاری در بیان شما داریم، جای این که منی با منی حرف بزنه و من مرجع خردی باشه که داره با دیگری در میون میذاره، نهادی داره با من حرف میزنه و نهاده مرجع خرد نیست، بلکه مرجع کنش سیاسیه و اونچه که میگه دیگه اندرز نیست، شعار در واقع و فرمان سیاسیه. و این تحول رخ میده توی نوپردازه، تا جایی که من دیدم فقط فریدون مشیریه که فارغ از این و اندرز میگه، سهراب هم از این فارغه ولی هیچی نمیگه، یعنی نه اندرز میگه نه چهار میده، اصلا هیچی نداره در این مورد و استثناست او هم. یه ویژگی دیگه که جالبه اینه که انسان دوستیشو به اومانیسم غربی منسوب کردن. به نظرم راستش اینجوری نیست، جای تحلیل بیشتر داره، منتها ادامه انسانگرایی شعر کلاسیک فارسیه و رد پای از حتی عبارت ها مثلا شبیهش رو تو ناصر خسرو تو رودکی اینا میبینید، تو سعدی میبینید شبیهش رو، و فکر میکنم از اونجا اومده. در مورد یه رکن جالب دیگه توی شعرش، این بر مادرش خیلی شعر داره و این خیلی جالبه. یه اتفاق خیلی عجیب اینه که شاعران نوپرداز معمولا از مادرشون قطع بودن، معمولا یه مشکلی با پدر که دارن معمولا جای حسین خالیه، با مادرم این چنینه. منتها مثلا شما توی چیز، توی مثلا از همه مهمتر ایرج و شاعران قدیمی هم بزرگداشت مادر رو خیلی میبینید. جالبه که سهراب تو رفتار شخصیش به شدت این چنین بوده، خیلی وابسته مادرش بوده و احترام میذاشه بهش، تو شعرش نیست. در مورد فریدون مشیری تو شعرش هم مورد تاکیده، یه جورای ادامه ایرجه تو این مضمون. و من فکر کنم زیادی دارم حرف میزنم، بذاریم قطع کنم که این چیزای جالبتر رو هنگامی عزیز کنم. سپاس.